بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة 18، يحرم أخذ الأجرة على ما يجب علي فعله عيناً بل ولو کفائیان علل احوت فی که تغسیل الموتا و تکفینهم و دفنهم نم لو کان الواجب و توسلیان که دفن ولم يبذل المال لأجل أصل العمل بل اختيار عمل خاص لا بأس به فالمحرم أخذ الأجرة لأصل الدفن وأما لو اختار الولي مکانا خاصا و قبرا مخصوصا و اعطى المال لحفر ذلك المکان الخاص فالظاهر انه لا بأس به. این مسئله که خوب یک مسئله دامنه‌دار و مسئله مفصلی است و ریشه مسئله و اساسش اینه که آیا انسان در مقابل واجبات میتواند اجیر بشود و اخذ اجرت بکند با اینکه عمل مستأجر علی یک عمل واجبی است یا نمیتواند یا واجبات فرق میکنه. حالا از نظر عینیت و کفاییت یا از نظر تعبدیت و توسلیت و امثال ذلك، ولی اونی که نسبت داده شده به ظاهر مشهور بلکه در بعضی از کتب محققین مثل جامع المقاصد و مثل کتاب مرحوم مقدس اردبیلی، اینا ادعای اجماع هم کرده اند که خب پیداست مسئله ای که دلائل و ادله مختلفی داره و هر گروهی به یک دلیلی توسل کردن، اجماع دیگه نمیتونه در اون مسئله اگرم تحقق داشته باشن اصالتی داشته باشه. ما اول خوب دقت فرمایید مسئله رو همونطوری که ایشون هم اینجا عنوان کردن در خصوص واجب عینی بحث میکنیم، واجبات دیگر کنار، اونا بحث های دیگری داره. منتها ظاهر عبارت ایشون کما این که ادله هم که بعد میخوانیم اقتضا میکنه که این واجب عینی فرق نمیکند بین تعبدیات مثل صلوات یومیه که خب واجبات تعبدیه است و عینیه، یا توسلیات هم باشه همینطوره. مثالی که اون روز هم اشاره کردم مثل اداء الدین، اداء الدین یک واجب عینیست و تعبدی هم نیست، قصد قربت هم درش اعتبار نداره. حالا مگر بعضی از دیون شرعیه مثل خمس و زکات و فلان و اینها، اما در غیر این دیون شرعیه مثل مالی رو که انسان از کسی قرض میگیره بعد واجب ادا بکند این قرض رو، حالا میخواد در مقام ادا قرض هر میشود قصد قربت داشته باشد یا نداشته باشد، از نظر واجب فرقی نمی کند. ولو اینکه خب واجب توسلی هم اگر کسی برای خدا انجام بده خب اجر بیشتری دارد و ثواب زیادتری، اما در اصل تحقق واجب قصد قربت اعتبار نداره. مالی رو که انسان از زید قرض کرده باید این دینش رو بهش ادا بکنه، حالا در مقام ادا دین میخواد قصد قربت داشته باشد یا نه. لذا در کلام ایشونم مقید نمی کنه، میگه حرام است اخذ اجرت بر چیزی که بر انسان واجبه به طور واجب عینی او را انجام بده، و ظاهر اطلاق کلامشون اهم از این است که این قصد قربت درش معتبر باشه یا قصد قربت در این واجب عینی معتبر نباشه. یک نکته که اینجا قبل از ورود در ادله مسئله لازمه مورد توجه واقع بشود این است که ما که اینجا این مسئله رو بحث میکنیم مقصودمون اونجایی نیست که عرض میشود که بعضی از خصوصیات و بعضی از شرایطی که به طور کلی در صحت اجاره معتبره به طوری که اگر اون شرایط نباشه اجاره هیچ کجا منعقد نمیشه، میخواد واجب باشه میخواد غیر واجب، یه همچی جایی رو باید از بحث خارج بکنیم. بحث متمحض در این معنا هست که آیا این که عمل مستأجر علی واجب بر مستأجره، این وجوبه یعنی واجب بر اجیره، این وجوب بر اجیر موجب این می شود که اجیر نتواند در مقابل این عمل اخذ اجرت بکند یا اینکه نه؟ اما اگر از جهات دیگه در اجاره لنگی وجود داشته باشه و اون لنگی اجارش هم ارتباط به وجوب عینی عمل مستأجر و علیه نداشته باشه، او از محل بحث ما خارجه. مثلا در باب اجاره، چون کتاب الاجاره رو ما چند سال پیش بحث کردیم، در باب اجاره شرط شده که باید این منفعتی را که عرض می شود میخواد انتقال به مستأجر پیدا بکند، این باید یک منفعتی باشه که نفعی برای این مستأجر داشته باشه. اما مثلا اگر الان شما یک کسی رو اجاره کنید که این بیابان بین قم و تهران رو پیاده بدود، خب از قم تا تهران پیاده بدود بدون اینکه هیچ نفعی به جیب شما بره، هیچ غرضی عائد به شما بشه، فقط بخواید شخص رو اجاره بکنید برای اینکه پیاده برود از قم تا تهران، این مقدار رو با ماشین نره پیاده بره، هیچ غرضی هم از ناحیه شما متعلق به این معنا نیست و هیچ نفعی هم عائد به شما نیست، خب این بطلان اجارش نه برای خاطر این معناست که مثلا وجوب عینی در کاره، وجوب عینی در کار نیست، این بطلان اجاره برای خاطر اینکه این اجاره دارای یک منفعتی نیست که این منفعت به مستأجر برگرده و در کیسه مستأجر بره و مستأجر استفاده بکنه. حالا در ما نحن فی بخواهیم مثال بزنیم، مثلا من پول بدم به زیدی که هیچ ارتباطی هم با من نداره، عنوان مثلا حتی ابوت و بنوت و امثال ذلک هم نداره، زیدی آدم غریبه ناآشناییست، من پول بدم به این به زید که شما نمازهای یومیت رو بخوان، فقط همین معنا. خب این برای خاطر اینکه هیچ نفعی به من بر نمیگرده و این اجاره درش یک نفع عائد الی المستأجر وجود نداره، این برای خاطر این جهت باطله. اما اگر در همین مورد مثال فرض کنیم که خدای نکرده بچه‌ای که تازه بالغ شده، بچه خود انسانه، یه قدری فرض کنید در نماز مثلا خیلی مواظب نیست، مراقب نیست، سهل‌انگاری میکنه، انسان فکر میکنه که مثلا اگر یک پولی به این بده و اجرتی به این بده، در اثر این پول این اعتیاد پیدا میکند به اینکه نماز بخونه، دیگه از حالت مسامحه خارج میشه. خب اینجا درسته، برای خاطر اینکه پول دادن به این بچه مستلزم این است که این بچه چون بچه انسانه اعتیاد به صلات پیدا می کند، دیگه مسامحه در نمازشو کنار می گذاره و بچه انسان را از این راه ولو انسان وادار بکند به اینکه معتاده به صلوات یومیه بشه، این برای خود انسان هم نفع داره، اینطور نیست که اون بچه فقط نمازشو انجام داده، او اعتیاد پیدا میکنه و این اعتیاد به واسطه عمل و پول دادن منه و نفعیم عائد به من میشه. پس موضوع مسئله را متمحض کنید در این که اگر فرض کردیم اونجا من میتونم موضوع مسئله را متمحض کنید در این که تمام شرایط و خصوصیات و اموری که در اجاره معتبره همه اینا هست، اینطور نیست که یک نقصانی در اونها وجود داشته باشه. فقط میخواییم ببینیم این که عمل مستعجل و علی وجوب عینی داره، آیا این وجوب عینی مانعیت پیدا میکند از اینکه اجاره صحیح بشود؟ اشکال دیگری نیست در کار، مسئله دیگری رو نباید به اینجا مخلوط بکنیم و زمین بکنیم. همین مقدار واجب بودن عمل مستعجل و علی آیا مانعیت از صحت اجاره داره یا مانعیت از صحت اجاره نداره؟ و اساس مسئله و مهمه تقریبا در مسئله همین معنا است. این از ظاهر کلمات و از ظاهر بعضی از فقها استفاده میشه که بله منافات داره، پول گرفتن در مقابل عملی که وجوب عینی داره بر شخص اجیر عرض میشه من حیث و با قطع نظر از جهات دیگر این یکون و غیر جایزه. حالا چرا؟ برای چرای این مطلب ادله مختلفی ذکر شده که امروز حالا یکیش رو انشاءالله اشاره میکنیم و این تقریبا دلیلی است که شاید اقوای ادله باشه بنابر آنچه که از جامع المقاصد و از کشف القطاع استفاده می شود. اقوای ادله همین دلیلی است که من الان میخوام اشاره بکنم. پس خوب مدعا و محل نزاع برای شما روشن شد، یک وقت اشکالی خارج از مدعا و خارج از محل نزاع در رابطه با این دلیلی که میخواییم عرض بکنیم که حالا ببینیم این دلیلم درسته یا نادرست، اینم بحث میکنیم انشاءالله. از ظاهر جامع المقاصد و کشف القطاع به عنوان مهمترین دلیل و اقوى الادله این دلیل ذکر شده. خوب دقت بفرمایید. گفتن که در باب اجاره مطلقا چه اجاره بر اعیان باشه و چه اجاره بر اعمال باشه که بحث ما در اجاره بر اعماله، گفتن در باب اجاره به طور اطلاق این معنا شرطه که باید عرض می شود که اجیر مالک باشد اون عمل مستعجر و علیه را تا بعد از آنی که این مالک بود به اجاره نقل کند این ملکیت را الی المستعجر. این قاعده کلیه در باب اجاره است. باید اجیر مالک باشه تا بتواند نقل بکند الی المستاجر این عمل رو. بعدم توضیح تقریبا میدن که مقصود از مالکیت، مالکیت بالفعل نیست. ما دو جور مالکیت در اینجا میتونیم تصور بکنیم. یک وقت مالکیت، مالکیت بالفعل، مثل اینکه شما منفعت این خانه رو مالکی، حالا میخوای این خانه رو اجاره بدی. قبل از آنی هم که اجاره بدهی، هنوز اجاره تحقق پیدا نکرده، مالک منافع این خانه شما هست. یا اگر بخوایم در باب اجاره بر اعمال مثال بزنیم، در باب عبد مثالش خیلی روشنه، برای اینکه عبد عرض می شود همون طوری که خودش مملوک لمولا هست، اعمالش هم مملوک مولاست. کی مملوک مولاست؟ هنوز اجاره تحقق پیدا نکرده، هنوز اجاره صادر نشده، این ملکیت در جای خودش هست. اما در بعضی از اجاره ها مسئله اینطوره که به خود اجاره کنه ملکیت تحقق پیدا می کند و انتقال تحقق پیدا می کند. مثل در باب خیاطت، در باب عمل حر، حر قبل از آنی که خودش رو اجیر کسی بکند، خیاط قبل از آنی که خودش رو اجیر بکند برای خیاطت ثوب شما، شما نمیتونی بشینی بگی که این خیاط مالک عمل خودش هست. هر مالکیتی نسبت به عمل خودش نداره. ولی بعد از آنی که اجاره روی خیاطت واقع شد و شما رفتید در دکان او و این قباتون رو به او دادید و او را اجیر کردید بر اینکه قبای شما رو بدوزه، این به نفس الاجاره داره تملیک میکند این خیاطت رو به شما، تملیک میکند این خیاطت رو به مستأجر. لذا گفتن در باب اجاره مملوکیت شرطه. حالا یا مملوکیت قبل الاجاره یا مملوکیت بل اجاره، به حیثی که نقل الالغیر میکنه و نقل الالمستأجر تحقق پیدا میکنه. و گفتن در رابطه با اخذ اجرت در مقابل اجیر شدن برای واجب عینی، این شرط مفقوده، این شرط از بین میره، اختلال پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه وقتی که یک چیزی واجب شد، تعبیر اینها اینه، وقتی که یک چیزی واجب شد، این کنه بالوجوب مملوک خداوند میشه، ملک برای خداوند میشه. و چیزی رو که ملک برای خداونده، دیگه انسان چه معنا داره ثانیاً تملیک به زید بکنه، تملیک به عمر بکند، تملیک به بکر بکند؟ این ملک نیست در کار. اونی که ملک خداوند به واسطه ایجاب مالک شده و بعد از آنی که خداوند مالک شد، چون محل بحث ما در واجبات عینیه است، دیگه نمیتونه تملیک به غیر بکند و غیر رو مالک قرار بده. این بهترین دلیلی است که در جامع المقاصد و کشف الغطاء این دلیل ذکر شده. ولی خب واقع مطلب این است که مسئله وجوب و مسئله ملکیت دو مسئله غیر مرتبط به همه. وجوب همونطوری که در اصولا بحث شده در باب مفاد صیغه امر اگر در ذهنتون باشه، وجوب به معنای این است که مولا به واسطه مولویتی علل اطلاقی که داره بأس می کند عبد خودش را به اتیان واجب. اونم نه بأس تکوینی که دستشو بگیره به طرف واجب بکشانه، اونم بأس تشریعی، بأس اعتباری. پس وجوب یک بأسی است که صادره از مولا می شود، اونم مقید به این است که در تکوین تصرفی نمی کند، ولی اون که مولا قدرت داره، اما در واجباتش بس تکوینی نیست. لذاست که اصلا واجبات و محرمات مربوط به اونجاییست که مکلف قدرت مطلقه داشته باشه، هم قدرت بر فعل داشته باشه هم قدرت بر ترک داشته باشه. ولی آدمی که دستش لرزانه و این لرزانیشم به اختیار خودش نیست و علی الدوام هم این دستش میلرزه، این رو که دیگه ایجاب نمی کند لرزیدن دست رو به او، برای اینکه این خود به خود حاصله، باید در جایی باشه که فعل و عدمش نسبت به این متساوی باشه، بتونه انجام بده بتونه نده. مثل نماز، میتونه نماز بخونه، میتونه هم خدای نکرده تارک الصلات باشه و نماز نخونه. بحث تکوینی هم که نیست که نه یک ید غیبی به اختیار به غیر اختیار مکلف این مکلف رو تحریک بکند به طوری که سلب قدرت از او بشه تا این واجب الهی رو انجام بدهد. نه، مکلف با توجه به اینکه مولا مولویت مطلق داره، بحثش هم ایجابیه، عرض می شود که ترک اتیان به واجبم موجب استحقاق عقوبته، یا اتیان به واجب موجب استحقاق مصوبته، یا مرتبه بالایی که در امیرالمومنین صلوات الله علیه وجود داشت که می عرض می کرد به خداوند ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدت که اهلا للعباده. و اما حالا که یافت خداوند رو اهل للعباده، به اختیار خودش عبادت رو انجام میدهد، منتها در این مرحله کامله که دیگه بالاترین مراحلی است که در باب قصد قربت انسان میتونه تصور بکنه. لذا جواب از این دلیل اینه، مسئله بعث با مسئله مملوکیت، اینا دو مسئله غیر مرتبطه. خیال نشه که اگر خداوند یه چیزی رو واجب کرد اون چیز مملوک خداوند می شود. آیا اعمال واجبی که من و شما انجام میدیم به خودمون اجازه میدیم که بگیم چون اینها واجبه مملوک برای خداونده؟ این ملازمه بین ملکیت و حکم وضعیه و بین بسط حکم تکلیفیه، این از کجا آمده؟ یه مطلبی نیست که اغلا قائل به این مطلب باشن. خلاصه اشتباه از همین جا ناشی شده که خیال کردن که ایجاب ملکاوره برای خداوند، و خداوند وقتی یه چیزی رو واجب کرد می شود ملک او. اون وقت میگن اگر یه چیزی ملک خداوند شد دیگه چطور انسان میتونه این ملک رو به دیگری تملیک بکنه؟ مگه یک شیء رو میشه به دو نفر غیر شرکت در موارد شرکت در جای خودش همینجوری عرض میشود تملیک کرد؟ این بین حکم وضعی و حکم تکلیفی اینجا یک خلطی به عمل آمده و این خلط سبب شده این مسئله رو ذکر کردن. و اگر یک اصطلاح دقیق تری انسان بخواهد به کار ببرد، یه مسئله اصولی هم مخلوط به این معنا بکنه، باید انسان این حرف رو بزنه: شما که میگید نماز من به لحاظ این که واجبه، این ملک خداونده چیش ملکه؟ آیا این فردی که من ایجاد میکنم یا طبیعت صلات؟ کدوم ملک خداونده؟ یه تفکیک بکنی کدومش ملک خداونده؟ این فردی رو که من ایجاد میکنم، خب این فردی رو که من ایجاد میکنم شما در اصول ثابت کردید نمی شود امر و نهی به این فرد تعلق بگیره، متعلق احکام تبایعه، نه اینکه متعلق احکام افراد باشه. افراد نمی تواند متعلق حکم وجوبی باشه، برای اینکه قبل از آنی که وجود پیدا بکنه فردیت نداره، بعد از آنی هم که وجود پیدا کرد، خب چیزی که وجود پیدا کرده دیگه چه معنا داره وجود پیدا بکنه؟ چه معنا داره که حکم به او متعلق بشود؟ لذا این یک راهیست برای تفکیک بین حکم وضعی و حکم تکلیفی در مانع نفی، و این راه اینه که اونی که ما در خارج ایجاد میکنیم فرده، فرد متعلق تکلیف نیست، و اونی که متعلق تکلیفه طبیعت. معنا نداره شما بگید طبیعت و صلات ملک خداونده. میشه همچی تعبیری کرد که ما بگیم طبیعت و صلات ملک لله تبارک و تعالی؟ چون صلات هم که باز اجازه بفرمایید، صلات هم باز یه قدر توش ذهن شما شبه نیاره، چون گفتیم موضوع بحث اهم از واجب تعبدی و واجب توسلیه در عینیات. حالا به کفاییاتش میرسیم. اداء الدین شما میخواهید بگید ملک خداست، این معنا داره بگید اداء الدین ملک خداست. دین پولیست که شما از زید قرض کردید، حالا ذمت و مشغوله، باید دین او رو بهش برگردونید، شرعن هم واجبه برگردونید. اگرم داشته باشید و به او تحویل ندید، مسئله حبس و زندان هم در کار هست، کما اینکه در بعضی از مباحث میخوندیم. چیو اینجا ملک خدا ما قرار بدیم و در دایره مملوکیت الهی بیاریم؟ البته به یک معنای فلسفی دقیق که ربطی هم به ما نداره، خب بله، خداوند مالک همه چیزه، مالک نفسهای من و شما هم هست. اما این ربطی، مگه این خیاطتی که شما خیاط را اجیر میکنی دیگه از این مسئله که روشنتر نمیشه باشه؟ مگه این خیاطت به حول و قوه الهی نیست؟ خیاطت هم باید با نیروی الهی تحقق پیدا بکنه. اما میتونیم بگیم که اجرت خیاط جایز نیست؟ جایز نیست خیاط در مقابل خیاطت خودش اخذ اجرت بکنه؟ چرا؟ برای اینکه خیاطت هم در حقیقت ملک خداونده. برای اینکه تا حول و قوه الهی نباشه خیاطت تحقق پیدا نمی کنه. در مثال اون روز عرض کردیم حتی قیام و قعود هم تحقق پیدا نمی کنه تا به اعمال دیگر برسد این مطلب. در کجا؟
در واجبات تعبدی، در واجبات عینی تعبدی. اما در
ولو در غیر صورت استیجارش، یعنی الان شما نماز ظهر میخواهید بخونید، نماز ظهرتون رو برای خدا میخونید، هیچ اخذ و اجرتی هم در کار نیست، هیچ استیجاری هم در کار نیست، اول ظهر شده وضو میگیرید میستید نماز میخونید، این نماز رو برای خدا مشکلی داره انجام بدید؟ میگم اون ملکیتی که شما میگید، این ملکیت حتی در خیاطت هم هست، در خیاطت هم این معنا هست. برای اینکه خیاط هم که همینجوری قدرت نداره برای اینکه خیاطت بکنه. عرض کردم در قیام و قعود هم ما میگیم به حول الله و قوتهی اقوم و اقعود، بس خیاطت هم به حول الله و قوته او خیاطت رو انجام میده. ولی ما این ملکیت مقصودمون نیست، ما یک ملکیت هم ملکیت متعارف در فقه و مصطلح در فقه رو میخواییم مطرح بکنیم. و اجمال جواب از این دلیل این شد که مسئله ایجاب غیر از مسئله ملکیته. درسته که خداوند واجب کرده، وجوبش هم وجوب عینیه، ولی در این حال وجوب عینی غیر از مملوکیت، تا اینکه این شرطی که شما در باب اجاره و صحت اجاره گفتید معتبره فاقد باشه این شرط رو. حالا باز ادله دیگری در این باب هست، انشاءالله اونها رو عرض میکنیم.